که یادگار رو پخش کنیم، اینو فقط سریع بگم، این شماره رو یادداشت بفرمایید: 0990 60 60 553. در مورد پویش همدلی در مصرف اگر تصویری، فیلمی، عکسی، دلنوشته‌ای دارید، به این شماره ارسال کنید.
در تاریخ تنها یک عالم شیعی امام جماعت مسجد الحرام شده، عالمی که علاوه بر تلاش‌های سیاسی در جهان اسلام به تقریب بین مذاهب اسلامی معتقد بود و مجموعه گفتگوی او با یکی از عالمان اهل سنت به کتابی تبدیل شد که یه موج جدید و موندگار درست کرده. یادگار. توی دنیا گفتگوها و مکاتبات فراوانی اتفاق افتاده که بعدش تغییر و تحولاتی توی افراد به وجود اومده و اون مکاتبات خودش شده یه اثر موندگار. مثلا مکاتبات بین علامه جعفری و برتراند راسل و یا نامه نگاری های علامه طباطبایی با هانری کوربن. توی تاریخ اگه قدم بزنی تا دلت بخواد از این مکاتبات میبینی، اما اینکه چقدر مؤثر بودن و منجر به چی شدن مسئله مهمیه. کتابی که حاصل یکی از همون نامنگاری هاست، کتاب المراجعات، نوشته ی علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی، حجت الاسلام ربانی گلپایگانی، استاد حوزه.
حرکت میکنن به سمت مصر و با همین انگیزه که میگن من برم با مشایخ الازهر از نزدیک ملاقات کنم، برم استفاده علمی کنم و در مسئله اختلاف امت اسلامی با اونا صحبت کنم. این یک مصیبتیست، فاجعهیست، امت اسلامی تکه تکه شده و استعمارگرها، ظالمها به اینا یل میکنن، راه چاره چیست، چه بکنیم؟ با این انگیزه رفتن. بعد اونجا همیشه از که به درس شیخ الازهر، مثلا استاد حجی اولش الازهر بوده، به نام شیخ سلیم بشری مالکی، که مذهبش هم مذهب مالکی بوده، ایشون وارد درس میشه، چون تدریس میکرده شیخ شرف الدین پای درسش میشه که اونجا یک اشکالی میکنه، چون به سبک همین درس های علمای شیعه در ضمن درس یک اشکالی مطرح میکنه، بعد میبینه که خیلی بهش نگاه های در واقع انتقادی بهش میشود، یعنی این دیگه چه کاریه، در ضمن درس کسی به استاد اشکال نمیگیره، این متوجه میشه که اینجا رسم نیست که در حین درس کسی به استاد اشکال بگیره، دیگه بعدا در حرف نمیزنه ولی میده با خود شیخ بعد از درس گفتگو میکنه تا منزلش میده و اون هم شیفته ایشون میشه. بعد خلاصه میگه با هم صحبت کردیم، دیدم ایشون هم مثل من همین دغدغه را داره، گفتیم چه بکنیم، راه چاره چیست؟ میگه به این نتیجه رسیدیم که مهمترین مسئله در تاریخ اسلام که منشأ شقاق و نزاع و اختلاف بوده مسئله امامته. بیاییم درباره این مسئله با هم بحث کنیم، گفتگو کنیم تا ببینیم به چه نتیجه میرسیم. ازا قرار شد که ایشون بنویسه مطالب را به من، منم جواب بدم و صحبت کنیم، در واقع یک نوع گفتگوی کتابتی مکاتبه به اصطلاح.
اولین نامه در تاریخ 6 ذی القعده 1326 قمری به رسم افتتاح و اجازه ورود به بحث بود که از طرف شیخ سلیم بشری رئیس دانشگاه الازهر نوشته شد. این مکاتبات تعداد چشمگیری بود و مسئله امامت اهل بیت رو جز جز تبیین کرده بود. حجت الاسلام حسینی قمی، کارشناس دینی:
من میخوام با یه گزارش خیلی کوتاه ظرف چند دقیقه عزیزان بدونن آقا تو المراجعات چی نوشته مرحوم علامه شرف الدین. میدانید این مراجعات نامه هاییست، 56 نامه شیخ الازهر رئیس دانشگاه الازهر مصر که تقریبا 12 سال رئیس الازهر بوده، یه پست بسیار مهمیه، به نام شیخ سلیم. این آقا 56 تا نامه نوشته به علامه شرف الدین، سوالات راجب امیرالمومنین از ایشون پرسیده، علامه شرف الدین هم 56 نامه جواب دادن، جمعا شده چند تا 112 تا نامه است. و نکته ای که برای من خیلی جالب بود، در حالی که شیخ سلیم یه آدم مسنی بوده، یعنی روزی که این نامنگاری ها بین او و علامه شرف الدین برقرار شده او 82 سالش بوده، علامه شرف الدین چند سالش بوده؟ فقط 40 سالش بوده.
مهندس محمد شرف الدین، نوه علامه شرف الدین.
جلسه های داشت با شیخ الازهر آقای بشری و آقای بشری سوال میکردن، پدر بزرگم جواب میداد. بعدن خود پدر بزرگم اومد تمام این سوال و جواب جمع کرد و در یک کتاب گذاشت به اسم مراجعات، و تمام احادیثی که وارد کردن تو این کتاب بیشتر از صحیح بخاری و طبری و بیشتر کتابهایی که اهل سنه قبول دارن.
المراجعات پر از دلایل محکم از کتب اهل سنته، اونقدر اسناد و مدارک داره که نشه ردش کرد.
من فقط تو این کتابی که اخیراً عربیشو نگاه میکردم تقریباً 40 صفحه اسناد و مدارک این.
اون چه زیبایی کتاب رو دوچندان کرده رعایت ادب و احترام طرفینه. این کتاب بدون اینکه کوچکترین توهینی در اون باشه تألیف شده. حجت الاسلام فرحزاد، کارشناس دینی.
مرحوم سید شرف الدین المراجعاتی که ترجمه فارسی هم داره شده، خیلی لطافت، خیلی با گفتگوی صمیمی ایشون در المراجعات و بحث‌ها و مناظرات جوری طرف رو با لطافت باش گفتگو کرده که اصلا اخلاق او، روش او شاید بیشتر از استدلال طرف رو جذب خودش کرده. و نمونه شما ببینید شیخ الازهر در نامه‌ای که برای علامه نوشته چه تعبیرای بلندی در اول نامه اینطور نوشته، نوشته سلام بر علامه بزرگ عبدالحسین شرف الدین موسوی رحمت الله و برکاته، من همکنون در کنار دریای بیکران علم تو ایستادم. عالم بزرگ الازهر نوشته اجازه میخواهم تو خود را در امواج علم شما اندازم و فرو روم و از دورهای گرانبهای آن به دست آورم. اگر اجازه دهی در مطالب غامض و مشکلاتی که مدت هاست در سینم خلجان میکند غوص کنیم. سوالایی دارم بپرسم، وگرنه ام با توس. اگرم اجازه ندی چقدر مثل یه برادر صمیمی، با اینکه ایشون عالم شیعه است طرف عالم سنیه، ولی ببین میگه اجازه میدی من سوالی شبهه‌ای دارم مطرح کنم. خیلی با لطف، ولی من در مباحث خود به لغزش ها نمیپردازم، در صدد عیب‌جویی نیستم. یعنی اگرم اشکالی میخوام بکنم اینطوریه. تو آخر نامه سید شرف الدین رضوان الله تعالی علیه این گونه پاسخ میدهد: سلام بر مولای ما شیخ الاسلام و رحمت الله و برکاته، نامه پر عطوفت شما رسید، آنچنان مرا مورد عنایت و نعمت قرار دادی که زبان شکر از سپاسگزاری آن عاجز است.
شیخ سلیم بشری اواخر این نامنگاری ها با اینکه سنی ازش گذشته بود در آخرین نامش اعتراف به حقانیت مذهب شیعه کرده و میگه گواهی میدهم که شما شیعیان در فروع دین و اصول آن بر همان راه و طریقی هستید که ائمه آن رسول بودند.
شیخ سلیم، حالا میبینید آخر مراجعش ببینید اونجا باید حدس بزنید که ایشون چی شده. سیاق این مباحثه ها نشان میده که
کتاب المراجعات به شیوه بدی اینگارش شده و ادبیاتش در حد کمال بوده، چون شیخ سلیم بشری مقام کمی نداشته، مفتی بزرگ مصر و رئیس دانشگاه الازهر قاهره بوده. حجت الاسلام عاملی، کارشناس دینی.
وقتی سید عبدالحسین شرف الدین عاملی خطبه میخوند در مصر، از شبستان یه خانم ادیبه نگاه میکرد، در حال خطبه هم انگشترشو میگردون دستش، سید عبدالحسین شرف الدین عاملی صاحب المراجعات و کتابهای نفیس دیگر. اون خانم ادیبه بعد از خطبه گفت والله نفهمیدم که آیا استخدام این کلمات فاخر برای ایشون آسون تر بود
یا گردون در
انگشتر.
علامه شرف الدین سعی کرده کتاب هم کامل باشه و هم اشتیاق خواننده رو برای دنبال کردن مطالب برانگیخته کنه.
یه خصوصیت که این کتاب شرف الدین داره رو بعد خواهید دید، همه ی حرفا رو تا آخر نمیزنه، راه رو نشون میده، اون وقت اشتهای طرف رو برای این که بره و تحقیق بیشتری بکنه چه میشه؟ تحریف میکنه. اولا خودش به یک سبکی تنظیم شده که مثل این سریال های تلویزیون دیدید حلقه حلقه میکنن، قسمت قسمت میکنن، جذاب باشه این نشسته در نگاه میکنن دیگه کاش بعدش هم میدیدیم چی میشه بعدش. این دیگه تا هفته آینده هی تو ذهنش که این چی خواهد شد. این اینجوریه، یه نامه میخونه المراجعه آقای شیخ سالم مینیسه، ایشون جواب میده، دوباره یه چیزی میگه، آدم میخواد ببینه بالاخره اینجا چی گفت، اون دوره اشکال کرد، دوره سوال کرد، حالا دوره اینجا چی گفت، دل نمیکنه آدم.
در سال 1340 هجری قمری علامه شرف الدین آماده سفر حج شد و به سوی خانه خدا ره سپار گشت. در عربستان با استقبال بشکوهی از طرف مقامات دولتی و نماینده پادشاه وقت عربستان ملک حسین روبرو شد. حج اون سال به علت حضور علامه شرف الدین یکی از باشکوه ترین مراسم حجی بود که تا آن روزگار مکه به یاد داشت. علامه شرف الدین در قباروبی و اطرفشانی خانه کعبه همراه ملک حسین شرکت کرده و به خواست پادشاه عربستان نماز جماعت رو در مسجد الحرام اقامه کرده و اهل سنت همراه پادشاه حجاز به او اقتدا کردند. این اولین نماز جماعتی بود که در مسجد الحرام به امامت یک عالم شیعی برگزار شد.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
اهمیت المراجعات پیوند شیعه و سنی است. شاید همین تلاش صادقانه دو طرف برای جستجوی حقیقت باعث شد زمینه موفقیت‌های مانند دارالتقریب فراهم بشه و شیخ محمود شلتوت از علمای اهل سنت و استاد دانشگاه الازهر در فتوای مشهور خود مذهب شیعه را به عنوان مذهب پنجم اسلامی اعلام کند و جواز عمل به احکام شرعی آن را صادر کند. شیخ ماهر المحمود رهبر اهل سنت جنوب لبنان میگه
مهم این است که جایگاه سیاسی علامه سید محسن امین و علامه عبدالحسین شرف الدین تماماً با اصول علمی همراه است که به فکر تقریب و وحدت دلالت دارد و بر ما لازم است که قدر آنها را دانسته و به اندازه توان آن را گسترش بدهیم.
موجی که کتاب المراجعات را انداخت خیلی ها رو با معرفت زلال شیعه آشنا کرده و دلشون رو به این معارف گرم کرده. اگه بگردی و بپرسی خیلی هاشون توی مسیر تحقیقشون حتما سری به این کتاب هم زدن.
اگر شما این کتاب ثم اهتدیت جناب آقای تیجانی را نمیدونم مطالعه کردید یا نه، فارسیش هم دو هست، آنگاه هدایت شدم ترجمه هم شده. ایشون اونجا تصریح داره جناب آقای تیجانی که میگه یکی از کتابهایی که من خوندم به این مسیر مرا سوق داد همین کتاب المراجعات بود. یک نفر دیگری هست عبدالحفیظ بنانی تونس، مدیر دارالنشر ظاهر، مدیر چاپخانه از دارالنشر. ایشون میگه من کتاب مراجعات درها را به روی من گشود. در سال 1985 میلادی رفتم سوریه با یک شخصی به نام شیخ جعفر العاصی، در واقع ایشون لبنانی بود، با ایشون رفیق شدم. او کتاب المراجعات رو به من هدیه کرد، کتاب المراجعات رو به من امانت داد. با مطالعه کتاب به نکات جدیدی برخورد کردم و حدود یک سال و نیم ازم تحقیق کردم.
آیت الله بهجت میفرمود کسی المراجعات رو بخونه حجت برش تمامه. شوخی نیست، شیخ سلیم رئیس الازهر بوده، نشسته تو خانهش هر چی به ذهنش رسیده مطرح کرده، سوال کرده و علامه شرف الدین جواب داده. سوال اول، سوال دوم، سوال سوم، تا بیش از 110 تا نامه.
وقتی علامه شرف الدین این نامه نگاری ها رو تبدیل به کتاب کرده، انگار یه بار سنگینی از روی دوشش برداشته شده.
خود ایشون در مقدمه کتاب یک نکته ای داره شبیه اون مطلبی است که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در وصیت نامش داره که میگه من با قلبی مطمئن و دلی آرام و ضمیری چه سوی پروردگار خودم میروم. یعنی خیالش جمعه که وظیفه‌اش اون چه بوده انجام داده. خیلی مهم است آدم به اینجا برسه یک طمأنینه پیدا کنه. ایشان هم شبیه این تعبیری که امام داره در این مقدمه کتابش داره، بند آخر، اما انا فمستریح والحمد لله الى هذا الكتاب. پشت حال یک کتاب چقدر چند صفحه است؟ 400 کوده صفحه است. این بار خودش رو با این بسته، این از اون قلیله های با برکت خودش میگه واقعا همینطور میگه من دیگه راحتم، طلب استراحت میکنم، فمستری طلب راحتی میکنم، والحمدلله الهی در کتاب، یعنی من از این کتابم از درگاه الهی طلب راحتی میکنم، یعنی کتاب برای من راحتی آورده خلاصه. رازن عن حیاتی بعده بود را شاهده خیلی هست، میگه از زندگیم به خاطر این کتاب من راضیم، از این همین کتاب از زندگی راضیم که این کتاب را عرضه کردم.
المراجعات مکرر به زبانهای فارسی، انگلیسی و اردو ترجمه شده. این کتاب ترجمه فارسی روانی هم داره که میتونیم سراغش بریم. حقجو و حقشناس رو آقای محمد جعفر امامی ترجمه کرده. به هر حال کتاب المراجعات علامه سید عبدالحسین شرف الدین یه اثر موندگار از یه عالم بزرگ شیعه است. این کتاب رو ورق بزنیم و ببینیم این عالم شیعه چطور زحمت کشیده تا مسئله ولایت حضرت علی علیه السلام رو تبیین کنه. معارف www.radiomaarif.ir
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشیم، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه شمیم احکام، بیان کننده برخی از شباهت ها و تفاوت های احکام شرعی. شما لفظ نذر و عهد و قسم رو معمولا در کنار هم شنیده اید یا دیده اید یا تو رساله های توضیح المسائل و کتاب های فقهی مشاهده فرموده اید. نذر و عهد و قسم معمولا در کنار هم میاد. تو تبویب به اصطلاح کتب فقهی بابهایی هم که میاد معمولا اینا رو کنار هم گذاشتن، چون یه نحوه ارتباطی داره یا شباهتی داره، اما از جمله تفاوت‌هایی هم داره. اجمالا ما شباهتی که میتونیم بگیم اینا با هم داره، تمامش رابطه بین انسان و خداونده. این یک. دو، این که اینا قرارداد نیست، یعنی به اصطلاح فقهی عقد نیست، ایقاعه، که ما در توضیح عقد و ایقاع قبلا گفتیم که عقد که معنای گره هست، خب دو سر چیز رو با هم گره میزنن معمولا، اگه یک تنابم هست این سر و اون سرش رو با هم گره میزنن، یا اگه وسطش هم باشه دو طرفش با هم گره میخوره، لذا این اصطلاحا میگن عقد. اما قراردادی که یک طرفه باشن، یعنی طرف مقابلی نداشته باشه، اینو اصطلاحا میگن چی؟ میگن ایقاع، که نذر و عهد و قسم شخص مقابلی نداره که ما با طرف مقابل قرارداد بسته باشیم. خودم را ملتزم کردم کاری انجام بدهم در قالب نذر یا در قالب عهد یا در قالب قسم. حالا توضیح هر یک از اینا رو من عرض میکنم، اگر فرصت نبود وقت تفاوت‌هاش رو در برنامه‌های دیگر انشاءالله. نذر به این معناست که انسان خودش رو ملتزم میکنه، با تعبیری خلاصه، که کار خیری را برای خدا به جا بیاره، یا لااقل یک کاری که خیر نیست اگه مثلا حرام هست اونو ترک کنه. دقت فرمودید.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
حالا ممکنه مکروه هم باشه، نذر میکنه که فلان مکروه رو انجام ندهد، نذر میکنه فلان گناه رو انجام ندهد، درسته اصل نباید انجام بدهد، اما برای که مقید بشه، برای که ملتزم بشه و مقید بشه و کار رو انجام نده، مثل جوانیش مثلا نذر میکنه که من اگر به نامحرم نگاه کردم اینقدر مثلا صدقه بدهم فرضاً، یا نذر میکنه نماز اول وقت بخونه، نذر میکنه که چی؟ یه مبلغی رو صدقه بدهد. اینو اصطلاحاً میگن نذر، یعنی برای خدا کاری که مطلوب است، یعنی یا واجب است یا مستحبه، کار خیر هست انجام بدهد، و یا کاری که ناپسنده است، حالا یا حرام است یا مکروه است، چی؟ ترک کند. و حتما هم باید اصطلاحا صیغه نذر خونده بشود، یعنی یه جمله ایست که باید گفته بشه. این فتوای مشهور فقها این هست که یا به عربی بگه لله علیه، که همچه کاری انجام بدهم، برای خداست بر عهده من که یک روز روزه بگیرم، یا فلان روز رو روزه بگیرم، یا فلان مبلغ صدقه بدهم، پس برای خداست بر عهده من که فلان. حالا میتونه عربی بگه، میتونه فارسی بگه، میتونه به زبان دیگری اردو، آذری، امثال اینا به زبان خودش بگه، اشکالی نداره. و اما عهد، پیمانی است بین انسان و خدا که خود رو مکلف میکنیم که یا ملزم میکنیم کاری رو انجام بدهیم، یعنی کار یا واجب باشه که انجام بدهد یا مستحبی رو انجام بدهد، که اینجا حالا صیغه عهد با قسم فرق میکنه. میگه مثلا عاهدت الله یا علی عهد الله ان افعل کذا، فلان کار رو انجام بدهم. قسم هم حالا اجمالا اشاره میکنیم که قسم بخورد به خدا به لفظ جلاله که کاری رو انجام بدهد یا کار حرامی رو یا مکروهی رو ترک کنند. این اجمالا تعریف، حالا توضیح بیشتر داره که در برنامه آینده بهش خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمد لله و لا اله
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاجت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان
صدای فضیلت و فطرت،
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون. رستگار شدن مؤمنان. کدام مؤمنان؟ چه صفاتی دارن اهل ایمان؟ هم اسمشون ایمان باشد؟ ایمان تنها کافیست؟ نه، مؤمنانی که نفرمود قرآن نماز میخوانند. دیگه قرآن فرض مؤمنی که نماز نخواند دیگه نمی کند. مؤمنانی که در نماز خودشون حضور قلب دارن، خشوع قلب دارن. مؤمنانی که قرآن نمیگوید از دروغ پرهیز میکنن، این دیگه خیلی امر مسلمی است. نمیگوید از غیبت پرهیز میکنن، نمیگوید از تهمت پرهیز میکنن، نمیگوید از فحش پرهیز میکنن. مؤمنینی که از لغو پرهیز میکنن، از حرف بیهوده پرهیز میکنم. نه تنها حرف مضر دروغ که گناه کبیر است، غیبت که گناه کبیر است، و فحش که گناه کبیر است، و تهمت که گناه کبیر است، نه، لغو هم که گناه نیست، ولی نیرو را هدر دادن است. حرف بیهوده هم نمیزنم. والذین هم لفروجهم حافظون، آنون که دامنهای خودشون رو پاک نگه می دارند. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. کدام مؤمنین؟ مؤمنی که در امانت خیانت نمی کند، مؤمنی که در پیمان خودش استوار است. اگر پیمانی بست دیگه پیمان شهر گز نقض نمی کند.
ای همیشه آشنا هر کجا نگاه می کنم، عطری از کلام روشن تو می بزن.
ای همیشه آشنا هر کجا نگاه می کنم، عطری از کلام روشن تو می بزن.
عاشقای کلام تو میبرد مرا به نور، میبرد مرا به آسمان، میبرد مرا به لحظه های آبی دعا.
ساعت 21، اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی.